ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. دادستان تهران بازداشت شمار زیادی از معترضان در بازار را تایید کرد. حسن روحانی میگوید ارز کافی برای زندگی عادی مردم وجود دارد. و هنگام شهیدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در جزیره کیش دستگیر شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بازداشت شمار زیادی از معترضان در نارامی‌های روز دوشنبه در بازار تهران را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای دولت آبادی گزارش داده است که شمار زیادی از آنچه که وی عوامل آشوب خوانده شب گذشته شناسایی و دستگیر شدند. دادستان تهران به شمار بازداشت شدگان اشاره نکرده، ولی گفته است این عده هم مانند متهمان نارامی های دی و اسفند ماه سال گذشته تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد. آقای دولت آبادی نیز همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده برنامه آمریکا برای ایران دامن زدن به ناامنی هاست. این سخنان دادستان تهران همزمان است با ادامه تجمعات اعتراضی و بستن شماری از مغازه ها در بازار تهران و چند شهر دیگر ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود. آقای روحانی که در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت کرده، در این حال گفت مردم در نیازمندی‌های ضروری و روزمره خود مشکلی نخواهند داشت. او با دادن اطمینان به مردم گفت در مواردی مانند گندم، شکر و روغن نیازی به واردات نیست. ابراز اطمینان به داشتن ارز و مواد غذایی کافی در حالی بیان می شود که قیمت دلار در بازار غیر رسمی به مرز 9000 تومان رسیده و گرانی اجناس و کمبود خریدار بازار تهران را به تعطیلی و تجمعات اعتراضی کشانده است. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر می خواهیم نظام را حفظ کنیم، نباید بگذاریم در فضای کشور هیچ کس و هیچ تریبونی برای تخریب و تهمت و افترا و دروغ حاشیه امن داشته باشد. در روزهای اخیر رسانه‌ها و سیاستمداران اصولگرا دولت حسن روحانی را به ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور متهم کرده و شماری از آنان خواهان کنارگیری چند تن از وزرای دولت شدند. هنگام شهیدی روزنامه نگار و فعال سیاسی روز سه‌شنبه در جزیره کیش دستگیر شد. خبرگزاری‌های ایران به نقل از دادستانی تهران گزارش دادند که خانم شهیدی تحت تعقیب قضایی بوده که تحت تعقیب قضایی بوده از سوی ماموران پلیس دستگیر و به زندان منتقل شده است. دادستانی تهران بدون ذکر جزئیات درباره زمان و محل دقیق دستگیری خانم شهیدی ادعا کرده است وی برای مخفی ماندن از دید ماموران از ماسک استفاده کرده بوده. هنگام شهیدی پیش از این به اتهام ارتباط با آمد نیوز 6 ماه در بازداشت موقت بود و پرونده وی به توصیف بیانیه دادستانی تهران همچنان باز است. خانم شهیدی پس از آزادی از زندان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه به 6 ماه بازداشت در زندان انفرادی اعتراض کرد و گفت وی بدون هیچ گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی و بدون دسترسی به وکیل مدافع زندانی شده بود. تاکنون دلیل دستگیری هنگام شهیدی از سوی مقام رسمی قوه قضاییه اعلام نشده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یک شنبه با غیر واقعی نامیدن آمار 41 مورد تجاوز در ایران شهر گفت آنچه به صورت رسمی تا این لحظه گزارش شده و شکایت رسمی کردن 4 مورد بوده است. این در حالی است که محمد جعفر منتظری شامگاه 5 شنبه 31 خرداد در شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران با تاکید بر اینکه شرعاً موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، از برخی نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها به شدت انتقاد کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته و مایل نیست نامش فاش شود، ابتدا پرسیده است که این اتفاق چگونه رخ داد.
من از سر کار برمیگشتم. این آقا ظاهراً از قبلش پیگیر بوده، میدونسته من کجا کار میکنم. حساب کنم من میرسونه سر کوچه خونه. همیشه من داخل کوچه پیاده میکردم در خونه، چون میخورده خاکریزی بود تای کوچه، نتونستم سر کوچه. من پیاده میکنه، خیلی عجله داشته میره، که دیگه بعد این آقا با پژو نقره‌ای وارد کوچه میشه با سرعت زیاد، بعد میاد داخل کوچه. تمام دودی بوده، شیشه کلا نورگیر و اینا، بعد محکم میزنه در جلو و عقب و محکم باز میکنم، میزنم دادن که من مثلا بیافتم بزنم. بعد نزدیک یک دقیقه دو دقیقه من کلان داد بیداد میکنم، اصلا کسی صدامو نمیشنوه. بعد اینا به زور سوار ماشین میکنن دیگه، خلاصه من دارن میبرن حدود رو ساعت 20 دقیقه تا مثلا خونه بخوان ببرن دیگه. اونجا به زور مثلا وسیله من رو برمیدارن، پول یا گوشی هرچه داشتم، گوشی رو مثلا باز میکنن به اجبار، از کلا میپرسن رمزش رو تو برنامه ها میرن، یه خانواده هم بلاک میکنن موقع پیم میدن اونا. بعد حدود ساعت های 3:30 به بعد فکر میکنم دیگه شروع کردن تجاوز و اینجور چیزا، قشنگ همه شنن دونه دونه من متوجه بوی موادی که زده بودن شدم، میرفتم میکشیدن دونه دونه میومدن تو اتاق. یعنی نفر اول که میرفت دیگه باز نزدیک ربع ساعت 10 دقیقه تو اتاق بود که کارش انجام بده، دوباره میرفت نفر دوم باز میومد. به همین روال تا 4 نفر تی شد که دیگه رفتم حدود ساعت 5:30-6 بود، دوباره همشون اومدن تو اتاق که خواستن فیلم بگیرن. فیلم گرفتن، باز اسم فامیل هم پرسیدن، گفتن قشنگ معرفی کن فرزند کی هستی، کجا کار میکردی، چرا گرفتیمت. بعد که دیگه ما فیلم گرفتن، گفتن یک تا سه روز مدعی باشه که ما مثلا این کارو باعث کردیم، میریم میتونیم تو پخش میکنیم. دیگه همین شد، کلان پولام و هرچی داخل کیفم بود با گوشیم و کل مدارکم اینا رو برداشتم.
در حینی که داشتن این کارو میکردن، آیا صورتشون پوشیده بود؟
بله، صورتشون رو با جوراب پارچه‌ای پوشونده بودن، پارچه‌ای که مثلا قشنگ دماغ و بینی و اینا رو مثلا دوخته بودن و قشنگ آماده بود که مثلا باز باشه. احساس دیده بودن من 4-5 نفر.
شما رو چی؟ صورتتون رو بسته بودن؟
بله، صورت من بسته بود تا هم موقعی منو بلند کردن، تا موقعی که بلند کنه یا موقعی که مثلا بلند کردن کنن صورتم بسته بود، چهره هیچ کدومشون رو ندیدم. بعد دستان میخواستم ببنن که دیگه دستان باز کردم خودم، ولی صورتم بسته بود. فقط یک نفر دیدم، اونم نبه مثلا واضحیت که وادیده بشه چهرهش.
وقتی که چشمای شما بسته بوده چطور دیدین که اونا صورتشون بسته بوده؟
چون یه لحظه موقعی میخواستم دوباره این لونگی که مثلا درست چشم پیچیده بودم میخواستم بازش کنم، یک لحظه من هیکلا دیدمشون یا چهرهت مثلا جوری که غالبا صورتشون باشه رو دیدم.
شما وقتی که شکایت کردین برخورد مقامات قضایی با شما چطور بود؟
من برخم شکایتمو تنظیم کردم، یه 4-5 برگه پرونده تشکیل دادن واسم. آقای پیگی بود، اما به دادگستری که رسیده کشش میدن. من نامه پزشکی قانونی بعد 2 هفته گرفتم با تاخیر. دادگستری زیاد همکاری نمیکردم، آقای کنان پیگیر بود که مثلا بخواد ارجاع بده یا دادگاه من، یعنی بعد 2 هفته تشکیل شد، در صورت که همون هفته اول باید رسیدگی میکردن بهش. چیز کوچیکی نبوده، ولی خب متاسفانه اینجا انقدر کشش دادن تا هم مثلا آثار ضرب شد بشن. خود کمتر شده بودم، پزشکانی که رفته بودم بخاطر تجاوز باش که خود مشکل پیش اومد بودم، مجبور شدم 4 تا پزشک منو معاینه کنن.
دومین فرد متهم این پرونده رو دستگیرش کردن. شما در این زمینه خبر بیشتری دارین؟ از شما آیا خواستن که برای شناسایی متهم برین؟
بله، روز دادگاه اومدن داخل اتاق، شناسایی شده بودن.
شما چطور تونستین شناساییشون بکنین با وجود اینکه چهرهشون بسته بوده همینطوری که گفتین؟
چون اعتراف کردم، کسی که سردسته ماجرا بود خودش به هر 3-4 نفر اعتراف کرده بود.
ولی شما وقتی که خواستین شناساییشون بکنید چه طریقی تونستین بشناسینشون؟
چون محل کار من فقط این آقا میدونست، همون هم رفته بود آمار داده بود، خودش هم گفته بود. بعد موقعی مثلا وارد اتاق میشد من دیدمشون یه لحظه، یعنی میگم قشنگ یه کلام مشخص بودن.
از طریق صدا چطور؟
صداشون هم مشخص بود، چون یه خود پچ پچ میکردن، وادامشون پایین بود، اما صداشون میشد تشخیص داد.
آیا توی این مکانی که شما رو بردن خانم دیگه هم وجود داشت؟
بله بود. خواهی آخری که مثلا میخواست هماهنگ کنن که منو ببرن بیرون مطمئنشن کسی بیرون هست یا نه، یه خانم اومد با صدای پایین مثلا صحبت میکرد که من متوجه نشم، اما من صدای خانم حس کردم و قشنگ معلوم بود یه خانم تو اتاقه.
یعنی یک خانمی اونجا بوده که با اینها همکاری میکرده؟
بله.
از دخترای قربانی دیگه آیا کسی اونجا بودن؟
نه، چون اینا قبلا کارشون رو کرده بودن با کسای دیگه، اونا صحبت نکردن. حتی این آقا خودش به 41 نفر مثلا اعتراف کرده، یعنی 38 نفر دیگه که این 3 نفر شکایت کردن جدا، این 38 نفر دیگه هم قشنگ با آدرس و جزئیات خودش اعتراف کرده بهشون.
وزیران خارجه روسیه و ایران در تماس تلفنی درباره برجام و روند تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر تبادل نظر کردند. مسکو خواهان حفظ برجام است و همچنین انتظار دارد کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اجلاس قریب الوقوع سران کشورهای ساحلی تصویب شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف طی تماس تلفنی طیف وسیع از مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی را بررسی و به اوضاع پیرامون برجام و تدارکات پنجمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر توجه ویژه معطوف کردند. تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران در حال انجام شد که چند روز پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که اکنون ریاست ستاد پیگیری اجرای برجام را بر عهده دارد، در مسکو با سرگی ریابکوف همتای روسش دیدار کرد که طی آن طرفین بر ضرورت مقابله با تبعات خروج آمریکا از برجام و ارائه راهکارهای لازم برای تأمین منافع ایران تأکید کردند. همچنین وزارت خارجه روسیه دوشنبه طی بیانیه انتقادآمیز مربوط به مصوبه اخیر 25 کشور غربی در حمایت از برخی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران اشاره کرد و عدم محکومیت خروج آمریکا از برجام در این بیانیه را به باد انتقاد گرفت. انتظار می رود اوضاع پیرامون برجام و نگرانی های روسیه در رابطه با وضعیت این توافق طی سفر روز چهارشنبه جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا به مسکو مطرح شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواسط اردیبهشت ماه از خروج این کشور از برجام خبر داد، بر تشدید تحریم ها علیه ایران تاکید کرد و خواهان مذاکرات جدید با این کشور از جمله برای مهار برنامه موشکی و منطقه‌ای شد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه درک نمی کند هدف نهایی آمریکا از برهم زدن برجام چیست.
از دید مسکو برخورد دولت دونالد ترامپ با امور هسته‌ای سهل‌انگارانه است و این در حالی است که کرملین همین امور هسته‌ای را ضامن ثبات بین‌المللی می‌داند. این گونه نیست که روسیه چشم بسته از ایران حمایت می‌کند. برعکس، روسیه نگرانی‌های فراوانی درباره همان مسائلی دارد که مورد دغدغه آمریکاست و اگر تنش‌های مسکو و واشنگتن بدین شدت نبود، بعید نیست روسیه در قبال ایران با آمریکا همسو می‌شد. همزمان کرملین صادقانه نمی‌فهمد چرا دولت آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را برهم بزند و مهمتر از همه راه حل پیشنهادی آمریکا برای این مسئله چیست. از دید روسیه مسئله هسته‌ای ایران حل شده و برجام تضمین می‌کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران همچنین در پیان انجام شد که دولت روسیه متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر را تایید و برای جمهور روسیه توصیه کرد این سند را طی اجلاساتی سران کشورهای این حوزه امضا کند. بنابر گزارش ها این اجلاس 12 اوت 21 مرداد ماه در بندر اکتاو در قزاقستان برگزار خواهد شد. ولادیمیر سویتلوف، کارشناس امور بین الملل، می گوید از لایحه تصویب شده برمی آید که حتی با امضای آن اختلاف ها رفع نخواهد شد.
موضع روسیه عمدتاً مورد حمایت سه کشور دیگر است و برای حل مسئله‌ای که مذاکره پیرامون آن 20 سال ادامه دارد، مسکو حتی حاضر شده از برخی مواضع خود عقب نشینی کند. به نظر می رسد ایران نیز در موقعیتی قرار گرفته که ناچار است از برخی مواضع خود عقب نشینی کند و تصمیم گرفته در روند امضای کنوانسیونی که روسیه خواهان امضای آن است سنگ اندازی نکند. یعنی پس از 20 سال مذاکره به جایی رسیده ایم که به مذاکره پایان می دهیم بدون اینکه مناقشه را حل کرده باشیم. البته شخصا معتقدم با مناقشه ارضی لاینحلی سر و کار داریم.
چند روز پیش متن لایحه‌ای که روسیه میگوید مورد حمایت 5 کشور است در پایگاه دولت این کشور منتشر، اما پس از چند ساعت حذف شد. در این لایحه اختلاف های کشورهای ساحلی درباره تقسیم سطح احداث خطوط انتقال نفت و گاز و مسائل نظامی حل شده توصیف شده. اما مقرر شد شرایط تقسیم بستر و زیربستر در بخش جنوبی این دریا طی ریزنی های بیشتر مشخص شود. در این رابطه ابراهیم رحیم‌پور سرپرست تیم مذاکره کنندگان ایرانی به روزنامه ایران گفت لایحه کنوانسیون به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و منتظریم در روزهای آتی مشخص شود. آیا ایران این کنوانسیون را امضا خواهد کرد یا نه؟
و آخرین خبر، ایستگاه متروی ملت که ساعتی پیش به دلیل تجمعات و تظاهرات بسته شده بود بازگشایی شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران و هومه گزارش داده است که وضعیت در این ایستگاه مترو عادی است و مسافرگیری انجام می شود. و با همین خبر به پایان این بخش خبری می رسیم.